المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله باز هم پنج شنبه شب شد و برنامه حبل المتین دیگر رو انشاءالله تقدیم دیدگان پرفروغ همه شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد انشاءالله. خب امشب هم به روال برنامه حبل المتین این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت استفاده رو از کلمات و بیانات ایشون ببریم انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستن و یا تکرار برنامه را میبینن، کلیپ های برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم و خدا را به صدیقه طاهره سوگند میدهم فرج مولای ما ولی عصر نزدیک نموده همه ما و شما گرامیان را از یاران خاصان ولی عصر ارواح و نافدا قرار بدهد انشاءالله. ما به رسم عادت همیشگی خودمان برای اینکه خودمون شبکه و دستندرکاران و شما بینندگان یا دین دنیا و آخرتمون رو بیمه حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم سخنمون رو با یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز میکنیم که از طرفی ما ایام شهادت آن بزرگوار رو پشت سر گذاشتیم و ولادت آن نازنین وجود و پاره وجود نبی مکرم را هم پیش رو داریم. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر مویی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته راه ولایت گشت بانویی. مدینه ثبت کن این را که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکست بازویی. یکی از مهمترین پیام فاطمیه چه ایام شهادت آن بزرگوار چه ایام ولادت آن نازنین وجود این است که ما بدانیم که هدف اصلی از برگزاری این مراسم چیست. یکی از بزرگترین پیام دفاع از حریم ولایت هست که صدیقه طاهره سلام الله علیها با تمام وجود و تمام قد از ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه دفاع کرد و از هیچ کوششی دریغ نفرمود و حتی موقع آخرین لحظه عمرشون هم وصیت کرد که او را شبانه دفن کنند و با این وصیتشون به دنیا اعلام کرد من امامم و امام زمانم جز علی کسی دیگر نیست. و این در تمام منابع شیعه و اهل سنت به مفصل آمده است که ما در این ایام فاطمیه مفصل در این زمینه صحبت کردیم. من در خدمت حضرت عالی هستم که انشاءالله بتوانیم خدا توفیقمون بدهد، صدیقه طاهره یاری کند، آنچه که رضای خدا و رضای حضرت ولی است، ارواح نال تراب مقدم الفدا هست، بر زبان ما جاری شود و در پایان کار امضای مولای من بقیت الله العظم را در خاتمه عرائض من و پرونده من داشته باشم انشاءالله
که همین طور باشد، به برکت دعای حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. حضرت استاد، ما الحمدلله این افتخار رو داریم، حالا بینندگان همگی شاهد هستند، که در این برنامه به لطف حضور حضرت استاد ما این افتخار رو داریم، این برکت نصیب ما میشه که قرار موضوع بحث اون چیزی باشه که بیشتر اصطلاحاً محل ابتلا هست، یک موضوعی باشه که الان کم و بیش میریم بیرون این رو میشنویم و بسیار خیلی وقتا این چه بسا بسیار هم جنجالی باشه، اما حضرت استاد خودشون حتما با این کنکاشی که انجام میدن به این نتیجه میرسن که بله، ما باید این رو مطرح بکنیم. الحمدلله امشب هم اگر شروع برنامه رو این گونه آغاز بکنیم، راجع به بالاخره حتما همه شما عزیزان در فضای مجازی، در بالاخره ممکنه شبکه‌های دیگر رو رصد می‌کنید و اینها، به این نتیجه رسیدید، این رو دیدید که جدیداً خیلی کلیپ‌های متنوعی در ایام فاطمیه، خب به مناسبت اینها در تخریب چهره حضرت صدیقه کبرا و از اون ور شاید در تمجید مخالفین صحبت‌های بسیاری می‌کردند و بعد از اون گام رو فراتر گذاشتن، وقتی که دیدن دیگه قابلیت این رو نداره که بخواد با این سخنان راستین بتونن مقابله بکنن، پا رو فراتر از این گذاشتن و اومدن حرکتی انجام دادن، اومدن سعی کردن که مشروعیت شیعه رو کلن زیر سوال ببرن، بلکه تمامی شیعه رو با ذکر تک تک اون خصوصیات و ممیزات شیعه ذکر بکنن و تمام اینها رو تکفیر بکنن و مشرک بدونن. اگر حضرت استاد اجازه بفرمایند، ما یک کلیپی رو همین ابتدا ببینیم از این آقای، یکی از این مولوی ها که از علمای بزرگ اون هم هست، مولوی محمد عثمان، که انشالله این رو ببینیم و بعد از اون پاسخش رو از حضرت عالی مفصلا بشنویم. بله، کلیپ رو با هم میبینیم.
از من یک جای سوال کردن که شما هر کجا که مشرکین عصر حاضر میگویید کیا هستن منظور شما؟ من گفتم که هر آن کسی که دارای عقایدی باشد مانند مشرکین صدر اسلام. عصر حاضر نام من که از کسی نبردم، من نام کسی را نگرفتم، من میگم مشرکین عصر حاضر. حالا عصر تعیین آنها با چی می شود؟ با عقیده آنها می شود. هر کسی غیر الله را غیبدان می داند، غیر الله را نافع و ضار می داند، هر کسی غیر الله را در حاجات غائبانه صدا می کند، هر کسی برای غیر الله نظر و نیاز می دهد، هر کسی غیر الله را عرض کنم به درگاه و آستانه و بارگاه غیر الله اعتکاف می نشیند، هر کسی به نام غیر الله قسم یاد می کند، هر کسی غیر الله را حاضر و ناظر و موجود می داند. این مشرکه. همانطور که مشرکین گذشته را این عقاید را داشتن، قرآن آنها را مشرک گفته، کسانی که امروز این عقیده را دارن اینا مشرک. قسم به غیر الله یاد می کنه، هایا نه، من حلف به غیر الله فقط اشرک بالله، همین طور یا نه؟ این هست تفسیر مشرکین عصر حاضر. من
بسیار خوب، این هم از این کلیپی که همه با هم دیدیم. یک وقتی خیلی جالبه، قبل از اینکه حالا حتما جواب رو از حضرت استاد مفصلا بشنویم، اما یک وقتی اینها، خب بالاخره این آقا از علمای بزرگ اهل سنت هست در ایران، مولوی نامیده میشه، مولوی محمد عثمان امام جمعه خاش هست، یک زمانی در محفل بالاخره نماز جمعه این صحبت میشه، یه جمعی هستن قرار حماسی صحبت بشه، قرار بالاخره احساسی صحبت بشه. یک وقتی بالاخره این جور بیانات به خاطر اینکه احساسات مردم بیشتر برانگیخته بشه، شاید بخوایم بالاخره یک محملی برش پیدا بکنیم. اما در یک محفل درسی، همونجور که دیدیم کاملا مشخص هم بود که این کلیپ یک کلیپ درسی بود، به عنوان یک درس، به عنوان یک چیزی که قطعا باید قابلیت استناد داشته باشه، شاگردانشون قطعا باید بتونن از این صحبت‌ها استفاده بکنن، دارن این مطالب رو عرضه میکنن. حالا پس واقعا جا داره که ما بخوایم کاملا این رو موشکافانه بررسی بکنیم و بررسی ما به این برمیگرده که بشینیم زانوی تلمذ بزنیم و ببینیم حضرت استاد چه بیاناتی میفرمایند. انشاءالله استفاده کنیم از محضرشون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. من واقعا تأسف می‌خورم از اینکه این بزرگواران مطالبی را در سر درس مطرح می‌کنند که نتیجه این جز تحویل دادن امثال داعش و عبدالمالک ریگی نیست. این بزرگوار در هفته گذشته در نماز جمعه سوم بهمن مطالب خیلی خوبی بیان داشتن در جواب اون کلیپی که بنده داشتم. اولا من از ادب ایشون تشکر میکنم، مؤدبانه صحبت کردن، توهین و جسارتی نبوده. حالا ایشون گفته که بله فلانی به شیخین توهین کرده، گفته که علی تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد، ما صحیح بخاری و مسلم را آوردیم، ما جز از کتب اونها چیزی نیاوردیم، اگرم اهانت هم هست
باید بالاخره اونها رو گردن
آقای بخاری و مسلم گلایه کنند. و مخصوصا ایشون در دقیقه 39:10 من 2 مرتبه صحبت‌های 1 ساعته ایشون را از اول تا آخر گوش کردم،
مال نماز جمعه
همین هفته گذشته سوم بهمن را. حالا من در رابطه با فرمایشات ایشون انشاءالله عرائضی دارم، در یک جلسه مستقل انشاءالله عرض خواهیم کرد،
انشاءالله.
مخصوصا که ایشون استناد میکنند به کتب شیعه که حتی اسم کتابه ها را هم بنده خدا نمیتونه بیان کنه مؤلف را. حالا اون خیلی مهم نیست، شاید بعضی از علمای ما هم از کتابای اونها را چون آشنا نیستن اسمشون رو نتونن بیان کنن. ولی ایشون در دقیقه 39:10 می‌فرمایند مقام معظم رهبری اعلام کردند که توهین به مقدسات فریقین حرام است. علمای شیعه و علمای سنی نباید به مقدسات یکدیگر توهین کنند. حالا این واژه توهین نداره، من اضافه کردم که تکمیل بشه فرمایش ایشون. بعد ایشون می‌فرمایند مقدسات شیعه مقدسات اهل سنت هست. اهل بیت جزء مقدسات اهل سنت و جماعت هستند. من از این فرمایش خیلی زیبا عالی طلایی ایشون تشکر میکنم. ولی در این کلیپ ایشون 7 دلیل آورد برای شرک شیعه. میگه من نام نمیبرم، ولی هر کس این 7 ویژگی‌ها را داشته باشد، غیر الله را غیران بداند، غیر الله را نافع و زار بداند، هر کس غیر الله را در حاجت غائبانه صدا کند، تا 7 موردشون دلیل آورد. و هدف ایشون هم تطبیق اینها بر شیعیان هست. و واقعا من خیلی تأسف می‌خورم. ما باید صادقانه حرف بزنیم. در یک جا میبینیم سوتی دادیم بیاییم یک صحبتی از مقام معظم رهبری مایه بگذاریم و از یک جا بیاییم عقاید نحس و پلید وهابیت را که در شرک مسلمان ها آمده، نه شرک شیعه، شرک مسلمان ها. من بیشون عرض میکنم جناب مولوی محمد عثمان عزیز، شما با این کارتون نه تنها شیعه بلکه تمام مسلمان ها و حتی خودتون را هم مشرک اعلام کردید. قرآن در سوره آل عمران آیه 49 از قول حضرت عیسی نقل می کند و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، آنچه شما می خورید و در خانه های خودتون ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. آیا این از غیب خبر دادن هست یا خبر دادن نیست؟ و این هم برای معجزه نیست، برای بنی اسرائیل و کسانی که تابع حضرت عیسی شده بودند داره مطرح میکنه. یعنی تمام مسلمان ها که این آیه را میخوانند که حضرت عیسی داره از غیب خبر میدهد، ایشون میگه هر کس غیر الله را غیب دان بداند مشرکه. پس حضرت عیسی نستجیر بالله، طبق عقیده شما باید مشرک باشه، نستجیر بالله. مسلمان هایی که معتقدن به این آیه و این آیه را روزانه میخوانند، اینا هم باید مشرک باشن دیگه. از این واضح تر
بنابر صحبت ایشون که خیلی جالبم هست، بالاخره القاب مختلف و مفصلی قبل و بعد از نام اینها ذکر میشه، ایشون لقبی که بهشون دادن شیخ القرآن هست. حالا ببینیم این قرآن رو چجور دارن تفسیر.
دوستان مانیتور من محبت کنن، این تهذیب الاسماء و لغات هست، مال محی الدین نووی متوفای 676. ازش تعبیر میکنن فقیه الامه در جزء دوم این کتابش. وقتی این آیه را مطرح میکند میگه و منها اخباره بالمغیبات، حضرت عیسی از غیب خبر داده. قال الله اخبارا عنه و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. جناب ابن بطال متوفای 449 در شرح صحیح بخاری جلد دهم در صفحه 201 می‌فرماید یجوز ان یکون جعل الله لهما الی علم ذالک سبیلا. دو ملائکه‌ای که طرف راست چپ ما هستند و آنتی که از قلب ما می‌گذرد اینها می‌دانند، خبر دارند و این یک نوع علم غیبه. کما جعل لکثیر من انبیائه السبیل الی کثیر من علم الغیب، همونطوری که برای بسیاری از انبیا خدای عالم راهی به علم غیب گشوده است. پس بنابراین کثیر من الانبیا غیب میدانن، اینها هم مشرک هستند. در اینجا هر من زیاد دارم، چون میخوام بر مبنای اختصار برم. خدای عالم از قول رسول اکرم در اول سوره روم میفهمد غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. رومیان شکست خوردن در نزدیکترین سرزمین، ولی بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیروز خواهند شد. رسول اکرم از غیب خبر داده. و آقای امام فخر رازی در تفسیر کبیرشون جلد هفتم همین آیه را می آورد، میگه فکان هازا اخبارن عن الغیب. این که حضرت میگه رومیان در آینده پیروز خواهند شد، این اخبار از غیبه. یعنی بنابه نقل این بزرگوار باید رسول اکرم را هم ما نستجیر بالله غیبدان می دانیم، بگیم مشرک هست. جالب این هست ایشون نه تنها به انبیا، به صحابه هم ایشون جسارت کردن. آقا من از خودم نمیگم، جناب آقای قلندری بزرگوار، این کتاب صحیح مسلم هست، چاپ عربستان سعودی هم هست، چاپ ریاض هم هست. ببینید دوستان عزیز، این چاپ ریاض صندوق پستش هم اینجا مشخصه. ایشون در اینجا
از قول حذیفه ابن یمان صحابه پیغمبره. میگه والله به خدا سوگند اینی لعلم الناس بکل فتنه هی کائنتون فی ما بینی و بین الساعه. به خدا قسم من آگاه ترین انسان ها به تمام فتنه ها تا قیامت هستم و این را پیغمبر اکرم به من به صورت سری بیان کرده و به کسی هم این سر را بیان نکرده. خب در اینجا پس حذیفه ابن یمان غیبدان است، نستجیر بالله مشرکه. رسول اکرم هم که از غیب خبر داده اون هم باز می شود مشرک. باز در صحیح مسلم در همون چاپ عربستان سعودی از عمر ابن اختر صحابه دیگر که پیغمبر نماز صبح را خواندن رفتن منبر تا ظهر سخنرانی کردن، از منبر آمدن پایین نماز خواندن رفتن بالای منبر، فاخبرنا بما کان و بما هو کائن. پیغمبر از آنچه که در گذشته انجام اتفاق افتاده بود در آینده بخواد اتفاق بیفتد خبر داد. پس عمرو بن اختب هم نستدیر بالله شد مشرک. پیغمبر اکرم هم از گذشته و آینده تا قیامت خبر داد، این هم برای شما عرض کنم مشرک. این حدیث شماره 2892. باز حدیث 2891، قام فینا رسول از حذیفه ما ترک شیئا یکون فی مقام ذلک الی قیام الساعه الا حدثه. پیغمبر تا قیام قیامت تمام اتفاقاتی که بناس بیفتد پیغمبر در بالای منبر بیان کردن. باز حدیث 2891-2894، اخبرنی رسول الله بما هو کائنون الى ان تقوم الساعه. تا قیام قیامت تمام اتفاقاتی که بناس بیفتد پیغمبر اکرم به ما خبر دادن. خب پس بنابراین
کسی نمیمونه مگر اینکه مشرک باشه با این بیان.
کسی دیگه نمیماند در عالم غیر از این 4 تا وهابی ها و من گمان نمی کنم خود جناب آقای شیخ محمد عثمان به این ملتزم باشد که حذیفه و رسول اکرم نستجر بالله عمرو بن اعتب و غیره مشرک باشند. شما آمدید جناب آقای خلیفه اول را با این کارتون آقای مولوی بزرگوار مشرک اعلام کردید. مالک متوفای 179 امام مالکی ها در کتاب موطئش، تقاضا دارم خوب دقت کنید، در جلد 3 حدیث صحیح است علی شرط شیخه، وقتی که شون وصیت می کند به عایشه میگه این اموال را بین 2 برادرت و 2 خواهرت تقسیم کن. عایشه میگه بابا 2 تا برادرم درسته، خب عبدالله عبدالرحمن، ولی 2 تا خواهر ندارم، من 1 خواهری به غیر از اسما ندارم. فقال ابوبکر ذو بطن بنت خارجه اراها جاریتن، من همسرم دختر خارجه که حامله هست دختر هست. خب آیا این علم غیب هست یا علم غیب نیست؟ حالا من حاشیه نمیخوام برم، این رو آقای البانی در الواء الغلیل ایشون در جلد 6 صفحه 61 میاره، میگه روایت صحیحه. جالب این است جناب سبکی در طبقات شافعیه جلد 2 صفحه 322 میگه اینجا 2 کرامت برای آقای ابوبکره. 1، آقای ابوبکر خبر داد که در این بیماری از دنیا خواهد رفت، این 1 علم غیب. 2 کرامت اخباره به مولود یولد له و هو جاریه، خبر داد که در آینده همسر من فرزندی به دنیا خواهد آورد که او دختره. خب چه کار کنیم این را؟ جناب آقای مولوی، این رو تمام مسلمان ها به این عقیده دارن، تمام اهل سنت به این عقیده دارن که جناب خلیفه اول این رو خبر داد. البانی هم میگه روایت صحیحه. خب شما با این کارتون بریم سراغ خلیفه دوم. من کتاب‌های دیگر رو نمیخوام بیارم، مجموع فتاوای شیخ الاسلام شما که حالا من نمیدارم حضرت عالی ایشون رو شیخ الاسلام میدانید، امام میدانید، پیغمبر میدانید، خدا میدانید، ابن تیمیه نمیدانم، من از نزدیک حضرت عالی رو زیارت نکردم. در جلد 11 ایشون میفرماید و کرامات و صحابه و تابعین بعدهم و سایر الصالحین کثیرتون جدن. صحابه و تابعین کرامات زیادی دارد. و عمر ابن الخطاب لما ارسل جیشن امر علیهم رجلا یسمى ساریه، جناب خلیفه دوم سپاهی را فرستاد برای فتح ایران به طرف نهاوند. در بالای منبر خطبه می‌خواند. یک دفعه در وسط خطبه فرمود یا ساریه الجبل، جناب ساریه برید به کوه، خلاصه پناهنده بشید، خلاصه اونجا را به عنوان سنگر و پشت پناهتون قرار بدهید. سوال کردن جناب خلیفه شما خطبه نماز جمعه را قد کردید یا ساریت الجبل فرمودید، داستان چیه؟ گفت من دیدم سپاه اسلام در نهاوند در حال شکست خوردن هستند و به اونها گفتم شما برید به کوه پناهنده شوید، او را سنگر قرار بدهید، و رفتند و پیروز شدند. خب جناب آقای محمد عثمان، این رو من چه کار بکنم؟ آیا اینی که خلیفه دوم در مدینه میبیند در نهاوند سپاه در حال شکسته، آیا اخبار از غیب هست یا اخبار از غیب نیست؟ شما با این کارتون ببین عزیز دل من، برادر عزیز من، بزرگوار، شما این حرفهای بی اساس و ضد قرآن وهابیت را برای این طلبه هاتون بدون تحقیق نگید. شما من آمدم فقط یک چند مورد جواب نقضی، جواب حلی بخوام بدم 20 جلسه باید صحبت کنم اینجا. و جناب آقای ابن قیم شاگرد ابن تیمیه هست، ایشون در کتاب الروحش جلد اول ایشون هم میگه و رعا عمر ساریه به نهاوند من ارض فارس و هو اساکر المسلمین و هم یقاتلون عدوهم فناداه یا ساریه الجبل.
این هم دو، هم یک کرامتش این بوده که هم از غیب خبر داشته و کرامت دیگر این که فرد غایب رو هم لخره ندا صدا زده و این بله. نداش به او رسیده باز هم بله.
و جالب این هست در کتاب مرقات المفاتیح مال علامه محمد قاری برایش متوفای 1400 از معاصرین هستند، خیلی قبلی هم نیستند، در جلد 11 ایشون در اینجا میگه و من جملت کراماته و مکاشفاته، از جمله کرامات خلیفه دوم و مکاشفاتش این هست که از عمر بن حارث که مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بود و صدا کرد دو مرتبه یا سه مرتبه یا ساریه الجبل. خب این رو ما چیکار کنیم؟ مهمتر از اینها، آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه در جلد 8 جناب آقای قلندری عزیز، شما را به همون خدایی که می پرستید خوب دقت کنید، و جوابم میخواد بدید، این کلیپ های من رو برای دوستانتون پخش کنید جواب بدید. همینطوری فلهی جواب ندید. من نزدیک 3 ساعت 4 ساعت وقتم گذاشتم این صحبت های شما رو گوش کردم که ببینم یه چیزی به درد بخوری هست یا نه. قسم میخورم به والله چیزی که واقعا من استفاده کنم از مطالب بنده را ایشون جواب داده باشند بنده نیافتم. حالا شاید کوتاهی مال منه. آقای ابن تیمیه در جواب علامه حلی میگه اما الاخبار به بعض الامور الغایبه، میگه امیر المؤمنین از امور غایب خبر میداده. خبر دادن به مسائل غایب، اونی که کمتر از علی و پایین تر از علی هم هستن خبر دادن، علی که اجل و قدرن من ذالک و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان من یخبرو به اضعاف ذالک، در پیروان ابو بکر و عمر و عثمان کسانی هستن چندین برابر علی از غیب خبر دادن.
بس استدلال اینها چندین برابر امیرالمؤمنین علیاذ بالله مشرکن،
مشرک هستن. یعنی هم امیرالمؤمنین مشرکه، هم اتباع ابوبکر و عمر و عثمان. بعد ایشون میاره حذیفه، ابو هریره و غیر ما من الصحابه یحدثون الناس و عمر رضی الله قد اخبر به انواع ذالک. و مهمتر از این آقای ابن قیم در مدارج السالکین میاد میگه آقای ابن تیمیه من دیدم بارها آمده اخبرنی به امور باطنت تختص بی من ما اعظم تعالی. ابن تیمیه چندین بار از مسائل غیبی باطنی که مخصوص من بود و تصمیم گرفته بودم انجام بدهم و به زبان هم نیاورده بودم، کسی هم خبر نداشت، ولی ابن تیمیه خبر داد از اینها. و اخبرنی به بعض حوادث کبار تجری فی المستقبل، و همچنین خبر داد به بعضی از حوادث بزرگی که در آینده میخواد اتفاق بیفته. و قد رأیت بعضها و انا انتظر بقیتها، بعضی از اینها که آقای ابن تیمیه خبر داده بود من خودم دیدم و منتظرم باقی هم بیاد. پس بنابراین طبق فرمایش حضرت عالی آقای ابن تیمیه هم شد مشرک. من در اینجا عرض کردم حرف زیاد دارم، فقط من برای جمله اول شما که من خیلی تصمیم داشتم به اختصار باشد این قضیه که دیگر عزیزان هم بدانن که این 7 مورد شما هر کدام بیش از 50 مورد فقط جواب نقضی دارد، جواب نقضی دارد. من فقط نسبت به فرمایش دوم جناب عالی تا اینجا را فعلا ما قطع می کنیم. حالا اگر دوستان میخوان یک میان برنامه هم برن من فرمایش دوم حضرت عالی را خلاصه با قرآن مقایسه کنیم
انشاءالله. خیلی زیبا حضرت استاد، با اینکه تماما میدانیم که اگر بنا بود به قول خود حضرت استاد پاسخ حلی باشه، خب بسیار مدارک دیگه ای هم به اینها اضافه میشد و خیلی بحث بیشتر طول میکشید. اما بنای حضرت استاد بارها و بارها فرموندند که اگر بنا باشه کسی واقعا و حقیقتا دنبال حق باشه، اگر در خانه کس است یک حرف بس است. حالا ما این همه حرف آوردیم آقای قلندرزهی و شاگردان آقای قلندرزهی، شما ببینید خودتون قضاوت بکنید، ببینید آیا حاضر هستید تمامی امت مسلمان رو مشرک بنامید یا خیر. همین یک پاسخ کافیه برای اینکه بخوایم بفهمیم آیا کلام استادتون این آقای قلندرزهی رو قبول دارین یا قبول ندارین. یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم.
دایه ببار حرمت به تمنای عطا و کرمت به در خانه تو آمد عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو. میخونم شعر شهریار رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا رو که به ما سوا فکندی همه سایه هما رو. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. رو ای جدای ملکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت. متحیرم چه نامم شه ملک لاغبتارا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا این لحظه از محضر حضرت استاد بسیار استفاده بردیم و این مطالبی که فرمودند تماما همه اینها نقض‌های بسیار واضحی بود به کلام یکی از اون افرادی که کاملا تکفیری بودنش برای ما به گفته خودش همین چیزی که همه ما با هم دیدیم تکفیری بودنش واضح شد. و این تکفیر هم صرفاً تکفیر شیعیان نبود، بلکه حضرت استاد بیان فرمودند که این تکفیر تمامی مسلمانان و حتی خود شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ما بقی انبیا بود چنین تکفیری. اما حالا به خاطر اینکه این شاگردای این بنده خدا این آقای مولوی محمد عثمان اگه بخوان این بیانات رو گوش بدن، حالا این شاید نزدیک نیم ساعت حضرت استاد این بیانات رو فرمودن، اما حالا از باب اختصار بالاخره اینها جمع شدن پای درس این آقا، شاید نیاز باشه که خیلی مختصرتر حاجا در حد 5 دقیقه اگه امکانش هست برای این عزیزان انشالله اینها هم براشون بیانی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قلندر زهی عرض شد در خطبه نماز جمعه سوم بهمن 1399 فرمودن مقدسات شیعه مقدسات اهل سنت هست. علمای شیعه و سنی نباید به مقدسات یکدیگر توهین کنند. ایشون در این کلیپشون در اولین جمعه میگوید هر کس غیر الله را غیب دان میداند مشرکه. خب در قرآن آیه 49 از سوره آل عمران از قول حضرت عیسی میفرماید و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. آنچه را که در خانه هاتون میخورید و ذخیره میکنید من خبر میدهم. و جناب نووی هم در تهذیب الاسماء و اللغات جلد دوم صفحه 47 میگه آقا این اخبار از غیب هست. و آقای ابن بطال در شرح صحیح بخاری جلد دهم میگه خدای عالم برای پیامبران برای علم غیب راهی گشوده است. و همچنین رسول اکرم در اول سوره روم میفرماید غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. رومیان در آینده پیروز خواهند شد همونطوری که امروز شکست خوردند. آقای فخر رازی در تفسیرشون جلد 7 صفحه 202 بگه این در حقیقت اخباری از غیب هست برای رسول اکرم. پس بنابراین هم حضرت عیسی خبر به غیب از غیب داد، هم رسول اکرم و هم تمام مسلمان ها اینها را غیبدان می دانند. پس همه شدن مشرک نستجیر بالله. در صحیح بخاری از قول حذیفه نقل می کند قسم به خدا
من آگاه ترین مردم هستم به تمام فتنه هایی که تا قیامت انجام خواهد شد.
در صحیح مسلم،
در صحیح مسلم حدیث 2891 فرعی 22. خب پس بنابراین هم رسول اکرم که از غیب خبر داده و هم آقای حذیفه خود را غیب دان می داند، نستدیر بالله ایشان هم مشرک هستند. باز در صحیح مسلم از قول صحابه دیگر عمر ابن اخطب میگه پیغمبر رفت بالای منبر از اول صبح تا غروب، فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، تمام گذشته و آینده را به ما خبر داد. پس نستجیر بالله این صحابی و پیغمبر همچون غیبدان هستند و مسلمان ها هم اینها را غیبدان می دانند مشرکند. و همچنین جناب خلیفه اول طبق فرمایش آقای مالک ابن انس رئیس مالکی ها در موطأ با سند صحیح به اسما وصیت می کند این مال را بین دو برادر و دو خواهرت تقسیم کن. اسما می گوید من یک خواهر بیشتر ندارم. گفت اونی که در رحم بنت خارجه هست دختره، بس از غیب خبر داده است. جناب آقای سبکی میگه این دو تا کرامت برای ابوبکره، یکی این که از غیب خبر داد که در این بیماری از دنیا خواهد رفت، این یک علم غیب. یک علم غیب دیگر، کرامت دیگر که خبر داد، اونی که در رحم همسرش هست دختر هست. جناب خلیفه دوم طبق عبارت ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد 11 صفحه 276 ایشون 278 میگه جناب عمر ابن الخطاب سپاهی را فرستاده بود به نهاوند برای پیروزی و فتح، مشغول خطبه خواندن بود. در وسط خطبه ایشون دو بار یا سه بار گفت یا ساری الجبل. بعد گفتن قضیه چیه؟ گفت فرمانده این سپاه ساریه بود، در حال شکست بودن، من در مدینه دیدم اونها در نهاوند در حال شکست خوردن هستن، گفتم برید به کوه پناهنده بشوید و او را سنگر قرار بدهید. و جناب آقای ابن قیم هم در کتاب روح جلد اول صفحه 672 مفصل این قضیه را مطرح می کند. و همچنین آقای ابن تیمیه در منهاج السنه میگه آقا نه تنها علی از غیب خبر می دهد، بلکه اتباع ابوبکر و عمر و عثمان چندین برابر علی از غیب خبر داده اند. پس اینها هم همه نستجیر بالله شدن مشرک. آقای ابن قیم در مدار جسالکین جلد دوم صفحه 459 میگه آقای ابن تیمیه بارها از غیب خبر داده، بعضی از چیزهایی که من در ذهنم بوده به زبان نیاورده بودم ایشون خبر داد، و از بعضی از امور مهمی که در آینده بناست بیفتد از اونها خبر داد. بعضی ها را من دیدم و بعضی ها را هم من منتظرم بدانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و این در حقیقت جناب آقای محمد عثمان عزیز این طور صحبت ها در حقیقت داعش پرورش دادنه، عبدالمالک ریگی پرورش دادنی، که ما بیاییم با این ادله کسی دیگری را غیب دان بداند مشرک هست، مثل مشرک زمان پیغمبر، همونطور که پیغمبر مشرکین زمان خودش را کشت و ما هم باید مشرکین زمان خودمون را بکشیم، که نتیجه اش رو ما در عراق و سوریه و در خود ایران در قضیه تاسوکی دیدیم، که همین عبدالمالک ریگی پرورش یافته همین حوزه های علمیه بود که در یک شب 20 چند نفر از مسلمان ها را قتل عام کرد و سر برید و گفت اینها مشرک هستند.
طیب الله صد بسیار استفاده کردیم. الحمدلله.
بله این هم دیگه نمیتونستیم بگیم.
بله این هم نه خیلی خیلی عالی برای اون عزیزانی که همین جوری که آج آقا هم منششون هست کپسولی رو بیشتر ترجیح میدن. الحمدلله. این البته حالا خود حضرت استاد فرمودند که 7 تا نمیدونم حالا اصلا قابل هست اسمش رو بذاریم شبهه یا نه، 7 تا از اینها رو مطرح کرده این جناب آقای مولوی محمد عثمان قلندرزهی که بالاخره کسی که میخواد در مقام افاضه هست اومده یک چیزی رو بیان بکنه، اومده گل سرسبد اینها رو گذاشته بحث غیب دانستن، غیب دان بودن، که اینجوری حالا خورد توی پروبالشون دیگه، حالا چه برسه به مابقی اون شبهاتی که ایشون مطرح کرده. البته حتما انشالله بنا هست که هم در این شبکه و هم در خود سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر قطعا همه شما عزیزان پاسخ این اسمن شبهه ها رو حتما خواهید یافت. اما به اقتضای وقتی که هست اگر حضرت استاد اجازه بفرمایند بریم سراغ تماس های عزیزان. بله و بعد از اون انشالله این سوالاتی که مطرح شده و این بله این تماس ها رو هم انشالله بتونیم بله پاسخ خوب باشیم. یک میان برنامه میبینیم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بوده نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه الحمدلله بسیار جذاب، چالشی و باب میل همه عزیزان حق طلب بود، اونهایی که حقیقتا دنبال ریافتن حقیقت هستند و الحمدلله هرچه هم که حضرت استاد آوردند از مستندات اهل سنت بود، همون چیزی که دیگه زمانی که به اینها تحویل داده بشه خیلی از اینها رو دیگه نسبت به خیلی از صحبتهایی که آقا ما اینها رو قبول نداریم و اینها دیگه نمیتونن چنین بحثایی رو در اون مطرح بکنن. بسیار خوب بدون فوت وقت بریم سراغ تماسها. بله اولین تماس، بله آقا امین هستند، آقا امین عزیز از تهران در خدمتتون هستیم. آقا امین صداتون رو میشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوبه مرشی؟
سلامت باشید، شما خوبید ان شاء الله.
آقا قزوینی حال شما خوبه برادر؟
ممنونم، متشکرم آقا امین عزیز.
آقا قزوینی الان شما در ابتدای برنامه گفتید که مقام معظم رهبری فرمودن تو این با مقدسات هم دیگه حرام شرعیه دیگه، درسته؟
بله.
و ما هم تو این جامعه
من نگفتم شرعی... از قول جناب آقای مولوی محمد عثمان نقل کردم.
درست.
ما که اصلا خودمون همیشه شعارمون اینه در اینجا.
پس مقام معظم رهبری این حرفو گفتن دیگه، درسته؟
بله، نه تنها همه مراجع گفتن.
بله، آقای قزوینی اجازه میدید من حرفمو تموم کنم؟
بفرمایید عزیزم.
ایشون مقام معظم رهبری ولایت مطلقه امره، درسته؟ تو قانون اساسی مون هم اومده، درسته؟
بله، کاملا.
اگه ما از ایشون تبعیت نکنیم اگر بیشیم دیگه مرتکب گناه میشیم دیگه، درسته؟
کاملا.
خب شما چی رو تو شبکه ولایت اهل سنت توهین کردین؟
مثلا چی گفتم من؟
اما حرفی زدین که آقای خاتمی امام جمعه وقت تهران عصد شما رو محکوم کرد.
من تا به حال چیزی
بله در اختیار شما
گفته باشه. من بارها گفتم هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند گناه نابخشودنی است، حرام و خلاف شرع، و هر کس از من یک جمله توهین نقل بکند من اولا جایزه میدهم و ثانیا از همه اهل سنت پوزش میطلبم. این شعار من بوده، نه تنها در اینجا، در شبکه ولایت، در شبکه اسلام، در شبکه المستقله، در شبکه این نور افغانستان، همه جا من این رو گفتم. حالا بفرمایید من چه گفتم، بفرمایشون بفرمایید.
شما گفتین که اهل سنت خصوصا مردم بلوچستان گفتین ناموسشون و زناشون رو تنهایی میترستن مسافرت، تنهایی میترستن برن آمول بابل پرتغال چینی، که آقای خاتمی امام جمعه وقت تهران این حرکت شما رو محکوم کرد. این حرف رو گفتین یا نگفتین؟
من والله تالله اگر گفته باشم که اینا تنها میفرستن برای چه به قول پرتغال چینی و غیره، من اولین بار از زبان حضرت علی دارم میشنوم. آقا امین
چرا آقای خاتمی محکوم کرده؟
آخه کجا؟ آخه همین آقای خاتمی آخه کجا؟ آخه یک حرفی میزنید شما تو هوا که آقا اینطوری شما گفتید. شما بفرمایید این عبارت من کلیپش در خدمت شما هست، پخش بکنید بگذارید مردم ببینن. فرمایش آقای خاتمی هم اگر هست، آقای خاتمی از دوستان نزدیک من هست و حتی ایشون همین چند قبل دیدار داشتیم، میفهمم شما بحثای فقهیتون رو بگذارید به این پاسخ به شبهات و این در حوزه جاش خالیه و همیشه هم ایشون بنده را دیده از بحثهای بنده اظهار لطف تشکر کردن. خب شما بفرمایید این کلیپ من کجا هست یا سایتی که نقل کردن بفرمایید. یعنی شما دارید یک چیزی میفرمایید آقا امین من روحم خبر نداره.
همین دیگه ببین خب شما من میگم آقا خاتمی محکوم کرد
ببخشید اصرار میکنم آقا امین شما الحمدلله الان این چند وقت حالا ما مفتخر هستیم الحمدلله شما از بینندگان پر و پا قرص شبکه هستین و الحمدلله این هم افتخاریه برای ما و همین که تماس میگیرین ما حقیقتاً قدردان حضرت عالی هستیم. اما خودتون کاملاً دیگه کلاتون رو بذارین قاضی، آیا تا به حال دیدین هیچ شخص دیگری این همه تأکید بفرمایند بر این مطلب که آقا توهین نکنین به مقدسات اهل سنت، چنین کاری رو تماماً حرام میدانن حضرت استاد؟ خودتون بارها و بارها به انحاء مختلف اگر کسی قرار بوده، حالا ما هم اینجا خیلی بیشتر میبینیم، اگر خدای نکرده سهواً از زبان کسی بالاخره توی این شبکه بیانی خارج شد که بوی اهانت میداد، به شدت حضرت استاد با این مخالفت کردن. شما هم خودتون، من به خاطر این دارم مستقیما حضرت عالی رو خطاب قرار میدم چون میدونم خودتون دارین پیگیری میکنین مباحث این شبکه رو و قطعا این رو دیدین در منش حضرت استاد که مفصلا با این روند که بخواد توهین و اهانت صورت بگیره حضرت استاد مخالفن.
آقا امین اگر یک کسی بیاد بگه آقا امین گفته قتل شیعه ها واجبه، شما چی کار میکنید؟ نه جواب بده من، نه جواب جواب بده. الان کسی بیاد بگه امین گفته قتل تمام شیعه ها واجبه، هر کس یک شیعه را بکشد میره بهشت،
من بهش میگم اثبات کن. میگم این حرف اگه من دادم اثبات
کنم. خدا اموات شما را بیامرزه، ما همین رو داریم میگیم به شما. شما این حرفی که دارید میزنید اثبات کن دیگه.
احسنت.
مرحبا. مرحبا به ناصرنا.
آقای قزوینی شما تو شبکه ولایت این حرف رو گفتی، کلی هم جنجال به پا شد، آقای خاتمی هم محکوم کرد، شما همونجا هم گفتی بعدش.
عزیز من شما دیگه. من گفتم اثبات کن، حرف زدن که هفته بی اساس و مفت زدن که آسانه. من مرتبه می کسی بیاد بگه آمین گفته هر کس یک شیعه را بکشد میره بهشت.
خب آقا امین عزیز من حالا این فرصت رو هم حتما به حضرت عالی خواهم داد که با اینکه تماس ها زیاد هستند اما جلسه آینده حتما انشالله مستندن آقا در فلان تاریخ فلان روز فلان چیز، حتی صدای ضبط شده هم اگه باشه، هر چی شما قابلیت استناد داشته باشه، هر چیزی که در چنته دارین انشالله بیارین. ما هم حتما ملتزم هستیم که تماس شما رو وصل خواهیم کرد و انشالله همین مستندات شما رو هم مفصلا نشون خواهیم داد. روند برنامه رو حضرت عالی الحمدلله باهاش آشنا.
عبارتایی هم که نقل کردید تکرار برنامه رو ببین، این جملات رو هم یادداشت بکن که چه جملاتی شما از قول بنده نقل کردید و اینها دروغ هست، بهتان هست، افترا هست. خلاصه فردای قیامت اگر من نبخشم شما را، خلاصه قطعا با مشکل مواجه خواهی شد. آقا امین بزرگوارها حواستون رو جمع کنید برادر بزرگوارم. بله
احسنتون خیلی والله، خیلی تشکر میکنیم از آقا امین عزیز. الحمدلله نه سوالاتشون این چند وقته جوری بود که مستند بود، حالا امشب هم انشالله مستنداتش رو منتظر هستیم تا بخوان بیارن انشالله. بسیار خوب، آقا سعید پشت خط هستند. آقا سعید عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر. حضرت استاد سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیز من امشب یه سوال از شما می‌خوام بپرسم اگه اجازه بدین. یه سلام از حاج آقا. من مشتری قدیم شما هستم، فکر می‌کنم انقدر حق آب و گل دارم دو تا سوال بپرسم. درسته؟
بفرمایید.
جناب آقای مرشی عزیز، دفعه پیش که من زنگ زدم در مذمت استعانت از غیر الله صحبت کردم، بلافاصله بعد از میانه بعد دیگه زنگ زد شما بهش گفتی یا علی مدد.
من به شما گفتم آقا سعید، من به نفر بعدی نه. من به هیچ کس تا به حال قبل از این، شما کلیپای شما هم پیگیر برنامه هستین، قبلا هم دیدین برنامه رو، من به هیچ کس تا حالا یا علی مدد نگفتم. تنها باری که حقیقتا از امیرالمؤمنین بنابر اون ادعای خودتون که میفرمایید شیعه هستین، من خواستم که حضرت آقا امیرالمؤمنین استعانت بفرمایند و کمک بفرمایند به همه ما و مخصوصا به حضرت عالی. به خاطر این تنها باری که من یا علی مدد رو گفتم، البته به این افتخار نمی کنم، اما در راستای کلام حضرت عالی بود که بعد از تماس شما این رو گفتم. بفرمایید.
در هر حال شما اینو فرمودی، من همین که اینجا این توضیح دادی ممنونتم، ولی حالا جهت تکمیل فرمایش رو از عالی، چون این شایبه از ذهن منم خارج بشه، قرآن میفرماید قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هازا او اثارتا من الان کنتم صادقین. اگر شما حضرت علی رو، شما که میفرمایید یا علی مدد نمیگی، بسیار عالی. حالا
نه من نمیگم من به ایشان الان تحریف نکنیم صحبت رو، میگم توفیق این رو نداشتم که بخوام چنین چیزی رو بگم، اما تماما بر این مصر هستم که چنین لفظی رو گفتن، هیچ یعنی تماما همون یا الله گفتنی که ما داریم میگیم، خود خداوند هم به ما فرمودند که ما باید با استعانت از این توسلات و این وسیله ها برسیم به اون ارحم و راحمین بودن خدا انشاءالله.
آقا سعید عزیز، آقا سعید جان، ببین یک جمله به شما بگم. من این رو در شبکه المستقلم حدود 14 سال قبل گفتم که بعضی از شیعه ها می آمدن اونجا می گفتن آقا مستقیم ما از ائمه حاجت نخواهیم. من گفتم آقا تمام این حرفه هایی که علمای شیعه زدن من باطل می دانم، هم مستقیم از خدا حاجت خواستن را ما توحید می دانیم، هم مستقیم از ائمه حاجت خواستن را ما عین توحید می دانیم. هم یا علی مدد توحیده، هم یا علی از خدا بخواه توحیده، هم یا الله اقض حوائجی توحیده. من فقط یک جمله به شما بگم، حالا من در جواب این جنابای قلندرزهی هم عرض خواهم کرد که ایشون میگه هر کس برای شما هم غایبانه را صدا کند. ببینید آقا این جوابش برای من پیدا کن بیار، من برات جایزه میدم. آقای چیز هر چقدر شما معین کردید الان مانیتور رو میبینید تلویزیونتون رو یا نه؟ آقا سعید
مانیتور رو میبینم، تصویر جناب عالی رو میبینم،
الکلم الطیب هم میبینید؟
نه کلم طیب نه،
حالا با تاخیر هست، بفرمایید.
این الکلم الطیب لشیخ الاسلام ابن تیمیه، ملاحظه فرمودید؟
بله الان اومد. بله
خب ایشون در اینجا در صفحه 165 از قول عبدالله عمر فرزند خلیفه دوم، صحابه پیغمبر، تربیت یافته مکتب پیغمبره، میگه فخدرت رجله. خدرت رجله در لغت آوردن تشنج و بیهستی در عضو که مانع از حرکت باشد، یعنی پای ایشون از حرکت باز مانده بود. فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، محبوب ترین افراد را صدا کن. ف فقال یا محمد، اینم بعد از رحلت پیغمبر، در زمان پیغمبرم نیست، فکأنما نشت من اقالین، گویا که اصلا این پای ایشون خشکیده بود، از خشکیدگی باز شد و بلند شد حرکت کرد. بنابراین اگر یا علی گفتن شرک هست، شما باید اول جناب آقای عبدالله عمر رو بگید آقا نستجیر بالله، نستجیر بالله، ایشون مشرک هستن، چرا گفتن یا محمد، چرا نگفت یا علی، چرا نگفت یا الله؟ این جواب به من بدید، من خیلی ممنون میشم از شما آقا سعید عزیز.
حاجی آقا صدا من دارین؟
بله دارم.
بله بله ممنونم. حاجی آقا هر روایتی در هر کتابی اومده باشه خلاف قرآن باشه، وظیفه یک مسلمانیه که ملتزم به قرآنه این که اون روایت رو بزنه به جرز دیوار، یعنی میخواد صحیح بخاری باشه، میخواد در کافی باشه، میخواد در بهار باشه، میخواد در هر جا باشه. اگر مخالف قرآن بود حاجی قاجاش،
یعنی آقای ابن تیمیه و علمای بزرگوار شما، فقهای بزرگ احناف، فقهای بزرگ مالکیه، فقهای بزرگ شافعیه، حنبلیه، هیچ کدامشون متوجه این نشدن صدای غیر الله شرکه؟
من صحبت کنم آج آقا؟
بفرمایید شما.
من توضیح هم بدم آج آقا. قبول دارید که اون روایتی که از هر کسی نقل شده باشه مخالف قرآن باشه جاش وسط جرز دیوار، اینو قبول دارید یا نه؟
عزیز من شما اصلا قرآن رو متوجه نشدید، مشکل سر اینه.
قرآن رو برای شما میخونم، به من یاد بده شما.
خب بفرمایید شما.
قرآن فرماید قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقو من الارض، آیا شما که از حضرت علی مدد میخواهید، حضرت علی خدا هم به شما داره میگه، آیا جای قزوینی، آیا علی چیزی از زمین رو آفریده ازش کمک میخواهی یا مشارکتی در آسمان ها داره؟ اگر صادقی، بعد آخرش میگه ان کنتم صادقین، اگر حضرت علی برای شما کاری میتونه بکنه، آیا علی چیزی از آسمان ها و زمین رو آفریده است؟ آقا این جواب شما من بده. حضرت علی چیزی
آفریده فقط این در رابطه با آقا
سعید عذرخواهی میکنم آقا ببخشید، ما تماس‌های زیادی پشت خط داریم. خب پس سوال حضرت علی واضح شد دیگه، حالا انشالله به خاطر اینکه فرصت هم باشه بسیار خب، حالا عزیزان اتاق فرمان اگر یه یک مقدار تنظیم بفرمایند، حالا ترجیح هم میدیم که حالا چون حضرت علی هم اشتیاق داریم که بیشتر.
بزرگوار این آیه در رابطه با بت پرستاست، بت پرستایی که میگویند این بت‌ها آسمان زمین را آفریده. بگی آقا اگر شما معتقدید این بت‌ها آسمان زمین را آفریده، خب بیایید این کنتم صادقین چنینیتون، این چه ربطی به مسائل برای شما عرض کنم توسل به انبیا دارد؟ مگر حضرت یعقوب در قرآن به اندازه شما قرآن و توحید نفهمیده بود؟ وقتی بچه هاش میگن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر برای ما استغفار کن، نگفت بچه هام شما مشرک شدید، چرا از من خواستید؟ خدا که میگه ادعونی استجب لکم اینی قریبون اجیب و دعوت دا ازادا، بلکه برگشت گفت سوف استغفر لکم ربی. در رابطه با آیه 64 سوره نساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اگر بناس از غیر خدا کمک گرفتن شرک باشد، باید این آیه هم میگه برید پیغمبر برای شما استغفار بکنه دیگه، اینم باید شرک باشه دیگه برادر عزیزم. یا آیه 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا پیشه کنید، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید. آیا اینها هم جزء قرآن یا نه؟ شما آیاتی که در رابطه با بت پرستا آمده دارید شما تطبیق میکنید با مسلمان ها، نه تنها باشی بعد میاد میگید آقا تمام این روایات مخالف این آیه هست، مثل اینکه دارید شما میگید آقا برای لا تقرب و سلات، آقا نماز خواندن حرام، قرآن گفته لا تقرب و سلات، ولی و انتم سکارا را کنار میگذارید. شما آیاتی که شما استدلال می کنید تمام اینها در رابطه با بت پرستاست. برادر بزرگوارم، سرور عزیزم، شما چرا میاد آیاتی که در حق بت پرستا هست تطبیق میکنید با، برای شما عرض کنم، مسلمان ها و شیعه ها؟ خب اینها تنها فقط ما که نیستیم عزیز من، عموم اهل سنت غیر از وهابیت توسل به پیغمبر و بزرگان را جایز می دانند. یعنی اینها هیچ کدام متوجه این قضیه نشدند، فقط حضرت عالی متوجه شدید.
اجازه می فرمایید؟
بفرمایید شما.
زنده باشی انشاءالله. تشکر. حضرت استاد فرمودید که این آیه در مورد بت پرستان، بت پرستان می گفتند خداوند این آسمان ها و زمین رو بت ها آفریدند، در صورت که قرآن می فرماید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بت پرستا هرگز در ذات خدا شرک نمی ورزیدن. آقا مشکل بت پرستا در صفات بود. ببینید الان من این سوالی از شما میکنم، ببخشید، به نظر شما شرک یعنی چی؟ من اجازه بدید من امشب یه مقدار بیشتر با هم صحبت کنیم، من میخوام یاد بگیرم. آقا شرکی که من منظور قرآنه، این شرک یعنی چی؟ این میشه من توضیح بدین؟
شرک یعنی کسی نستجیر بالله، کسی را برای خدا در خلقت و تدبیر امور شریک بداند.
خب خب مشرکین که همچین شرکی نداشتن، که میگفتن الله، میگفتن اگه بپرسی چه کسی آسمان را آفریده، میگفتن الله. لا یقولن
الله، ولی خود چیز میکردن، میگفتن اینها و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا.
آقا شما این جواب خود شما خیاده را سوالتون باید از خود وحی الهی باشه، یعنی بالاخره خود همون خداوندی که این آیات رو به این گونه نازل فرمودن، خودشون هم نام چنین افرادی رو مشرک و کافر گذاشتن. حالا شما اشکالتون به اینه که چرا در قرآن این گونه اومده، یا این که نمیدونم، یعنی اشکالتون به چیه الان؟
آقا سعید جان ببینید، برادر بزرگوارم، شما ببینید دقت نمی کنید در قرآن. من بارها این آیه را خواندم، خدای عالم می فرماید الله یتوفل انفس حین موتها، خدای عالم قبض روح می کند انسانها را به هنگام مرگ. خب کسی بیاد خدا را شریک بداند در قبض روح، این کافره. ولی اگر کسی معتقد باشد خدای عالم اذن می دهد به کسی مردم را قبض روح کند، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این عین توحیده. یعنی اگر کسی به اذن الله کاری انجام بدهد، همونطوری که حضرت عیسی دیگه با از خالق بالاتر داریم، ما از خالق بالاتر داریم، هو الخالق هو الباره، برای شما عرض کنم هل من خالق غیر الله. ولی حضرت عیسی میگه اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من از گل مثل شکل پرنده درست میکنم، فوت میکنم، فیکون طیرن به اذن الله. قرآن میگه هو الذی احیا و امات، فقط خدا هست انسانها را زنده میکند و میمیراند. ولی حضرت عیسی میگوید و احی الموتا به اذن الله. اینا را برادر بزرگان یه مداری دقت بفرمایید، شما اصلا معنای شرک رو حضرت عالی متوجه نشدید. اگر کسی بده بگوید نستجیر بالله امیر المؤمنین، در یک صفتی از صفات خدا با او شریک هست، کفر هست و ارتداده. ولی ما معتقدیم، همه مسلمان ها معتقدن، پیغمبر اکرم امیر المؤمنین ائمه علیهم السلام به اذن الله تبارک و تعالی، به قدرتی که خدای عالم داده است، مثل حضرت عیسی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، احی الموتا به اذن الله، ابرأ الاکمه به اذن الله، این نه تنها شرک نیست، این توحید. برادر عزیز من
حضرت استاد اذن فرمایید.
بفرمایید.
حاج آقا این اذنی که فرمودید، اگر اذنی وجود داشته باشد که من سعید چی کارم بیام بگم این غلطه؟ حاج آقا این اذن کجا صادر شده که من نمیبینم؟ من نه، من هیچ کس نمیبینه این اذن. برای
حضرت عیسی چیه مثال زدم؟
بله؟
این حضرت عیسی چیه؟
حضرت عیسی رو خدا اذن داده، قرآن ما میگه رو سرمون میذاریم. ولی حضرت علی برای حضرت جناب مالک اشتر که فرستادش برای ولایت مصر، 20 صفحه در نهج البلاغه نامه.
اجازه بدید سراغ حضرت علی نرو، سراغ حضرت اینی که خدای عالم به حضرت عیسی اذن داده این شرک یا توحیده؟
مطلقاً شرک نیست، خدا بهش داده.
خدا بارک الله. همونطوری که شما فرمود خدا داده، آیه 97 سوره یوسف، 35 سوره مائده، 64 سوره نساء هم خدای عالم به پیغمبرش این اذن را داده. و اضافه بر این ما هزاران روایت ما داریم، تنها فقط آیات که نیست. اگر آیات باشد شما یک دو رکعت نماز صبح از قرآن نمیتونید اثبات کنید. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این همه روایات ما داریم در رابطه با رسول اکرم، این همه معجزات، این همه مرد زنده کردن ها از امیر المؤمنین، از ائمه علیهم السلام. حتی ابن خلدون ضد شیعه به صراحت میگه ائمه شیعه امام صادق جزء کسانی است که کرامات متعددی از اون حضرت واقع شده و واقعیت هم دارد.
بسیار خوب، احسنتون. خب آقا سعید عزیز تشکر میکنیم. پاسخ هم خب استاد الحمدلله مفصلا به شما هم فرصت داده شد. انشالله اگر فرصت هم بشه بیشتر از این هم در جلسات آینده مطرح خواهد شد. فقط همین، شما رو همین یه نکته فقط فکر بکنید که شما همون ابتدا داشتین میگفتین اینها دون الله هستند، غیر الله هستند. آیا حضرت عیسی غیر الله بوده یا نبوده؟ دون الله بوده یا نبوده؟ همین که حضرت استاد هم این سوال رو از حضرت عالی مطرح فرمودن، انشالله در جلسه آینده منتظرتون خواهیم بود. بله، اگر تماس بله از مخالفین باشه. خب بله، جناب آقای نارویی از ایران شهر پشت خط هستند. آقای نارویی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مدیری محترم.
علیکم السلام.
همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا استاد عزیزی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حاج آقا، پیامبر در آخرین روزهایی که از عمر مبارکش مانده بود خطاب به صحابه فرمودند که من دین رو به صورت کامل به شما رساندم و از این بعد شما صحابه باید این دین رو به آیندگان برسانید. من سوال من اینجاست که سینه زنی و عزاداری که اکثرش تشیع به اون اعتقاد دارن، پیامبر که مثلا اینو به صحابه گفته بودن که شما همچی کاری رو انجام میدید و بهش بر شما واجب میشه. یک حدیثی آیت روایت هست که پیامبر به صحابه گفته باشن که شما برای اهل بیت من سینه زنی و عزاداری کنید که بهش
برشما
واجب می شود.
بسیار خوب، خیلی تشکر می کنیم از تماستون جناب آقای نارویی عزیز. انشالله از حضرت استاد پاسخ رو می طلبیم. در خدمتتون هست.
خب برادر بزرگوارم، من تشکر می کنم از حضرت عالی، خیلی مختصر زیبا مؤدب هم صحبت کردید و هم سؤالتون رو مؤدب مطرح کردید. خب قرآن در رابطه با عزاداری این رو میخواد من عرض کنم خدمت شما یا سینه زنی رو؟ چون
بله دوتا رو حالا البته خداحافظی کردن.
بله ببین برادر بزرگوارم،
عزاداری رو مطرح بکنیم.
ببینید برادر بزرگوارم، این کتاب های شما هست، مال شیبانی شاگرد ابو حنیفه هست، در کتاب شرح سیر کبیر می فرماید رسول اکرم وقتی دید مردم برای شهدای احد گریه می کنن، فرمود حمزه لا بواکیله، حمزه من عزادار ندارد. زنهای مدینه جمع شدن در در خانه پیغمبر عزاداری کردند. پیغمبر اکرم پاسی از شب گذشته بود پاشد و دست مریضات گفت، از اونها تشکر کرد. حداقل 50 تا کتاب از کتاب‌های شما آوردن. آقای واقدی در مغازی ایشون در جلد دوم میگه این برای شما عرض کنم بین مغرب و عشا بوده و ثلثی از ذکر. بعد میگه فما بکت منا امرأتون قد الا بدعت به حمزه الى یومنا هذا. با توجه به دستور پیغمبر تا امروز آقای واقدی متوفای 207 جنگ احد سال سوم هجرت بوده، یعنی در حقیقت 200 سال بعد از جنگ احد
میگه هر کس یک عزیزش از دنیا بره اول برای حمزه عزاداری میکنند، بعد برای مرده خودشون عزاداری میکنند. خب این آیا میفرمایید که به چه نحوی بوده؟ در رابطه با سینه زنی هم برادر بزرگوارم بفرمایید، این مسند احمد حنبل با سند صحیح، ببینید عزیز دلم جلد 18 با تحقیق حمز احمد زین در صفحه 199، عایشه همسر پیغمبر که شما در کتاباتون آوردید، پیغمبر فرمود خذوا ثلثینکم عن حمیرا، دو سوم دینتون را از عایشه بگیرید. میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت قمت التدم مع النساء، التدم یعنی سینه زنی میکردیم، به سینمون میزدیم، و اضرب وجهی داشتیم به صورتمون میکوبیدیم. این هم از سیره ام المؤمنین عایشه که به نظر شما از همه زنان پیغمبر بیشتر او را دوست می‌دارید، و مع النساء با دیگر زنان برای شما عرض کنم امهات المؤمنین و غیره، نه تنها این بلکه دیگران هم با ایشون همکاری می‌کردند. باز در انصاب الاشراف عزیزان دقت کنم برادر بزرگوارم، جلد اول صفحه 574 میگه ما تمام رأیت ازواجه، دیدم زنان پیغمبر را، قد وزعن الجلابیب عن رؤوسهن، روسریها را از سر برداشته بودند، سرها را برهنه کرده بودند، یلتدمن فی صدورهن، داشتن سینه زنی می کردن، یعنی تمام امهات پیغمبر، و زنان انصار به صورتشون می زدن، فذبحت حلوقهن من السیاه، اینها به قدر ناله می کردن، فریاد می کردن، گلوهاشون پاره شده بود از فریاد زدن. آیا این سینه زنی نیست؟ معناش چیه برادر بزرگوارم، سرور عزیزم؟ خب حالا اینها را بزرگان شما به شما نمیگن، ما تقصیر نداریم که اینم از کتابهای همه را از اهل سنت آوردن، والله اینا هیچ کدامش کتاب شیعه نیست. امتاع الاسماء مقریزی از علمای بزرگ متوفای 845، ایشون هم همین، قامت امهات المؤمنین یلتدمن علی صدورهن، امهات المؤمنین در رحلت پیغمبر همه سینه زنی می کردن، سرهاشون رو لخ کرده بودن، زنان انصار اینها به صورتشون می زدن. خب اگر سینه زنی می خواهی مشروعیتشو، این دیگه عمل صحابه، عمل امهات المؤمنین از حدیثشون بالاتره دیگه. حدیث ما میگیم برای شما عرض کنم شاید وجوهی دارد، توجیهی دارد، تعویلی دارد، ولی سیره صحابه که دیگه نه توجیهی دارد نه تعویلی دارد. از حضرت زهرا سلام الله علیها ما داریم، از دیگر ائمه بزرگان ما داریم. حالا من نمونه آوردم در این وقت کوتاه. بله
بسیار خوب، خیلی ممنون حاج آقا. الحمدلله به برکت این سوالات هم که واقعا جا داره از آینارویی عزیز هم تشکر بکنیم، الحمدلله این روشنگری ها و همین مسائلی که شاید خیلی وقتا برای تمامی ما شیعیان اصلا محل سوال پیش نیومده، اما با اینها که آشنا میشیم خیلی محکمتر و مستحکمتر خواهیم شد در عقاید خودمون. بسیار خوب حضرت استاد، وقت بسیار محدود، تنها سوالی که با برکت هست و میتونیم بهش بپردازیم، عزیزانی که التماس دعا گفتن و درخواست کردن تا حضرت عالی دعا بفرمایید، انشالله که ما هم آمین میگیم و مستجاب بشیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به ذات اقدست و اسمای حسنایت و آبروی اولیاءت و آبروی محمد و آل محمد و آبروی صدیقه طاهره، فرج حضرت ولی از حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران خدایا بفرما، حوائج همه برآوردن ما، دعاهای ما و دعاهای بینندگان عزیزمون خدایا به حق محمد و آل محمد به درجه اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم از شما در مکان. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه حبل المتین همراه ما بودید. انشالله تا حبل المتینی دیگر و جلسه آینده، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه سانی اشرستی.